ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا می‌گوید به کمک‌هایش به مصر ادامه می‌دهد. وزارت ارتباطات ایران می‌گوید سرویس ایمیل ملی آغاز به کار کرده است. دور تازه مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالاً در ماه اوت برگزار می‌شود. کاخ سفید اعلام کرد قطع فوری کمک‌های مالی به ارتش مصر در راستای منافع واشنگتن نیست. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه اظهار داشت که دولت آمریکا هنوز این آمادگی را ندارد که سرنگونی دولت مصر به دست ارتش را کودتا بنامد. چنانچه ایالات متحده برکناری مرسی به دست ارتش را کودتا بخواند، به طور قانونی دیگر نمیتواند به این کشور کمک کند. جی کارنی تاکید کرد که دولت آمریکا تحولات جاری و اقدامات مسئولان این کشور برای ایجاد یک راه دموکراتیک و فراگیر را زیر نظر خواهد داشت. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید سرویس ایمیل ملی راه اندازی شده است. محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به خبرگزاری های ایران گفته است که مهمترین علت راه اندازی این سرویس امنیت و حفظ اطلاعات است و رابطه ایمیلی شهروندان ایرانی با دولت از این طریق انجام خواهد شد. وزیر ارتباطات ایران همچنین گفته است که امنیت اطلاعات و حریم شخصی کاربران این سرویس تامین می شود. به گفته دیپلمات‌ها در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نمایندگان ایران و آژانس احتمالاً در ماه اوت گفتگوهای خود را درباره نقاط ابهام پرونده هسته‌ای تهران از سر خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای غربی این مذاکرات را به دقت زیر ذره بین خواهند گذاشت تا مشخص شود که ایران پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری تا چه اندازه برای حل و فصل ابهام‌های پرونده هسته‌ای خود آمادگی دارد. آژانس خواستار دسترسی به سایت پارچین، اسناد برنامه هسته‌ای ایران و همچنین افراد درگیر در این پروژه است. گزارش‌ها حاکی از پیشروی نیروهای دولتی سوریه به سوی محله‌ای در دست مخالفان مسلح در شهر حمص است. فعالان مخالف بشار اسد و منابع دولتی از گلوله باران سنگین محله خالدیه که در دست شورشیان است خبر می‌دهند. ارتش سوریه از 10 روز پیش حملات گسترده‌ای را به مواضع مخالفان در حمص آغاز کرد. شمار تلفات تیراندازی سحرگاه دوشنبه در قاهره به دست کم 51 نفر رسید. به گزارش رویترز، رئیس اورژانس قاهره عصر روز دوشنبه گفت شمار کشته شدگان این واقعه اکنون به 51 نفر رسیده است. سحرگاه دوشنبه در مقابل ساختمان گارد جمهوری در قاهره تیراندازی رخ داد که چند و چون آن هنوز مشخص نیست. اخوان المسلمین آن را به تیراندازی نیروهای پلیس و ارتش به متحسنین نسبت می‌دهند، اما برخی از شاهدان عینی از تیراندازی توسط افراد لباس شخصی خبر دادند. ارتش تیراندازی را کار تروریست‌های مسلح دانسته است. طرفداران محمد مرسی از زمان خلع او از ریاست جمهوری در مقابل ساختمان گارد جمهوری تحسن کردند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش مهرداد قاسم فر توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. ابتدا نگاهی خواهیم کرد به یکی دو خبر حوزه کتاب و بعد موضوع ویژه این برنامه، یادمان صادق چوبک. و ما خبرها. هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی درخواست رسیدگی جدی دولت آینده او به مواردی چون سپردن امور نشر از جمله صدور پروانه نشر متقاضیان تا اداره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به خود ناشران و نیز حل مسائلی چون سانسور به گفته آنان سلیقه‌ای، بالا بردن سرانه مطالعه در کشور، حل مشکل کاغذ و حقوق مالکیت فکری شدند. نقد و بررسی ماریو بارگاس یوسا برنده نوبل ادبی بر رمان بینوایان به ترجمه کاوه میرعباسی با عنوان وسوسه ناممکن به فارسی ترجمه شده که از سوی انتشارات نیلوفر برای دریافت مجوز نشر به وزارت ارشاد ارائه شده است. از یوسا پیشتر هم کتاب عیش مدام در نقد رمان مادام بواری اثر گوستاف فلوبر و به ترجمه عبدالله کوسری به فارسی ترجمه و منتشر شده بود. و 13 تیر ماه به ترتیب مصادف است با تولد و درگذشت صادق چوبک، نویسنده‌ای که 97 سال پیش در بوشهر به دنیا آمد، در شیراز و کالج آمریکایی تهران درس خواند، اولین مجموعه داستانش را به عنوان خیمه شب بازی در 1324 خورشیدی منتشر کرد و با سایر داستان‌های کوتاهش در دهه 20 و 30 خورشیدی ادبیات داستانی مدرن ایران را در کنار هدایت بنا نهاد. با رمان‌هایی چون سنگ صبور و تنگ سیر به اوج رسید و سرانجام در سال 1377 در یک مهاجرت اجباری در برکلی کالیفرنیا و در سن 81 سالگی چشم از جهان فرو بست. در برنامه این هفته فرج سرکوهی منتقد ادبی را دعوت کردم تا با او درباره اهمیت و زوایای اونچه که چوبک در ادبیات داستانی نوین ایران بنا نهاد گفتگو کنیم. خوش اومدین آقای سرکوهی به برنامه هفتگی مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک. صادق چوبک رو اگر بخوایم پیش از هر چیز از زاویه نسل اول بودنش در فضای ادبیات داستانی ایران او رو ببینیم، شاید دو نفر تو نسل اول هستن که بیش از همه درخشیدن و ماندگار بوده به لحاظ محض عنصر داستان نویسی در معنای کاملا حرفه‌ایش. یکیش صادق هدایت است و دیگریش چوبک. میخوام ببینم که واقعا اهمیت چوبک به عنوان آغازگر چی بوده، یعنی چه چیزی چوبک رو تو بین آغاز کنندگان اینقدر متمایز میکنه؟
ببینین، اولا این چوبک و هدایت نه تنها آغازگرن بلکه متاسفانه هنوز هم خلاق‌ترین نویسندگان ایرانن و از نظر تکنیک و اون چیزی که شما بهش میگین عنصر داستانیت یعنی خلق داستان. چوبک دو بخش میشه کاراشو تقسیم کرد تا به سوال شما جواب داد، یه داستان‌های کوتاهش هست و یکی رمان. چوبک میتونه ساختار خلق، اما ساختار فقط یه امر تکنیکی نیست، بلکه او به وقوف داره، به جامعه شناخت داره، یعنی نویسنده ایست که جامعه رو میشناسه، جزئیات رو میشناسه و به جای آوردن صفتها و توصیفها و بازیهای زبانی و تکنیکی که هیچ چیز به دست نمیده، چوبک با توصیف جزئیات، اونم با یک نثری که به قول خواندری یک کلمه‌اش رو نمیشه تغییر داد، فضا رو خلق میکنه. چوبک استاد خلق شخصیت‌های استخوانداری است که شما حسش میکنی و نمیتونی فراموش کنی و میبینیش، و این جز با یک شناخت عمیق از لایه‌های گوناگون جامعه ممکن نیست. چوبک کسی هستش که زبان لایه‌های فرودست جامعه رو که به نظر میرسه اصلا عنصر ادبیات درش نیست، آورد مثلا در سنگ صبور یا در مجموعه داستان‌های کوتاه خیمه شب بازی یا انتریک لوتیاش مرده بود، کشید به داستان. و در کنار این، شما وقتی به داستانش نگاه میکنین، مسائل عمیق فلسفی مطرح است، مسائل هستی شناسی و عواطف عمیق بشریت، و بعد همه اینا رو در یک پیرنگ‌هایی که جذاب هستن، پرکشش هستن، خواننده اونا رو دنبال میکنه، با یک فضاسازی‌هایی که فضاهای زنده هستن. شما وقتی به سنگ صبور نگاه میکنین، میبینین که اولا یک رمان چند صدایه، یعنی چندین راوی داره، بجز گوهر که شخصیت اصلی داستان اما حرف نمیزنه، یعنی اون زنی که کشته شده، بقیه حرف میزنن. زبان کودک زبان کودک، زبان قاتل زبان قاتل، هر کسی با زبان خودش حرف میزنه، و فقط این نیست که با زبان خودش حرف میزنه، بلکه چوبک ذهنیت اینا رو میشناسه و ذهنیت اینا رو داستانی میکنه، روانشناسی اینا رو داستانی میکنه. فضاهای ناشناخته رو چوبک کشف کرد در داستان فارسی که متأسفانه هنوز هم کسی نتونسته، شاید اندک احمد محمود نزدیک شده به این لایه ها. بعد در کنارش چوبک یک طنز عمیق و بی‌رحمانه‌ای داره، و بعد اساطیر ایران و تاریخ ایران و چهره‌های تاریخی از یعقوب لیث گرفته و دیگران رو به داستان احضار میکنه تا ازشون تقدس زدایی بکنه.
ما وقتی که به سراغ یک داستان نویس متشخصی مثلا مثل هدایت میریم، میتونیم بفهمیم که حتی میشه دسته‌بندی کرد که مثلا یکی دو تا تم اصلی هست که هدایت رو در تمام دوران داستان نویسیش درگیر میکنه، و این شاخصه همه داستان نویسا و قصه پردازای بزرگ جهان هم هست. مسئله چوبک چی هست؟ با توجه به اینکه چوبک کودک به سیاست هم نمیپیونده.
این درست نکته اساسی است که شما بهش اشاره کردید. اون چه که چوبک رو از همه نویسندگان دیگه متمایز میکنه، البته هدایت اندکی این رو داره، نقد بیرحمانه جهل هست و نقد فقر، و بعد اعتقاد عمیق چوبک به این که آگاهی انسان را از این موقعیت خلاص میکنه. یعنی چوبک نویسنده برخلاف اون چی میگن بدبینی نیست، یا نویسنده نیست که میگه همه راهها به بنبست میرسه. در آخر سنگ صبور اگر نگاه کنین، مشی و مشیانه احضار میشن به رمان، و اینها با خوردن میوه درخت دانش خدا رو، یعنی اون خالق رو، میکشن. در تنگسیر اگر شما نگاه میکنین، تم یک تم حماسی است، اما در داستانهای کوتاه چوبک و در رمان سنگ صبور که بهترین اثرش هست، تمهای اصلی یکی فرهنگ و نقد فرهنگ مردم، نقد مذهب، به خصوص نقد مذهب که داستان نویسان ما معمولا از کنارش میگذرن، به شکل عمیقش نقد جهل، و بعد داستانی کردن واقعیت جامعه. اینا تمهای اصلی چوبک.
یک شاخصه دیگری که چوبک داره و فوق‌العاده مشخص هست، بحث زبانه. یعنی این سفتگی زبان چوبک هست و این تسلط او بر زبان، بر زبان فارسی و نوشتاری. گاهی او رو با همینگوی قیاس کردن در ادبیات انگلیسی زبان. درباره زبانش چی میشه گفت و تفاوتش با بقیه؟
ما در چند لایه به زبان چوبک باز اشاره بکنیم. یکی این که چوبک زبان روایی او هست، که یک زبان بسیار منسجم هست، موجز هست، توصیفی نیست بلکه تصویری است، و متکی هستش بر تصویر یا بازسازی یا بازآفرینی جزئیات حرکت ها و جزئیات اشیاء و جزئیات فضا. دوم لایه زبانی، خلق زبان برای آدم های مختلف هست. یعنی موفق میشه که کاری که فاکنر کرد مثلا در خشم و حیا، نثر چوبک همونطور که خوانلری گفته یکی از روان ترین زیباترین نثرای فارسی است، که خوانلری میگه یک کلمش رو من نمیتونم گاهی عوض بکنم، و بعد این نثر بار داستان رو به دوش میکشه، بیان میکنه بدون اینکه خودش رو نشون بده، بدون اینکه معلوم بشه نویسنده بسیار بازی میکنه با نثرش. نثر غایبه اما همه جا حضور داره. و بعد چوبک در زمینه زبان و گفتاری، خب زبان شکسته رو داستانی کرد. خب اینم یکی از کارهای بزرگی بود که او کرد.
روزگار چوبک روزگاری بود که اغلب چهره‌های سرشناس حوزه هنر و نوشتاری به نوعی به سیاست وصل بودند، چه به جناح راست سیاسی چه به جناح چپ سیاسی. شاید چوبک و هدایت از معدود کسانی بودند که پرهیز کردن از درغلتیدن به سمت اون سمتی که مثلا خاندری رفت، و یا مثلا اون سمتی که نوشین رفت، یا مثلا بقیه. اما در این حال آثار چوبک همینجور که شما اشاره کردی بیشترین بازتاب‌های اجتماعی رو داره، یعنی انگشت می‌گذاره بر زخم‌های اجتماعی، به دقت همین کارو میکنه. آیا چوبک رو میشه یک اجتماعی نویس دونست؟
چوبک رو میشه داستان نویس بزرگ دانست. من این اصطلاحاتی که به کار میبرم، اجتماعی نویس یا ناتورالیسم یا اینا، اصلا به نظر من ارتباطی با آثار چوبک نداره. چوبک داستان نویسه. کاری که داستان نویس میکنه این که اول یک داستان جذاب و پرکشش روایت میکنه، و بعد چون آگاهی عمیق داره و شناخت داره بر کلیت جامعه، نه فقط به قشر خودش، جامعه و تاریخ و زبان و فرهنگ و ذهنیت و روانشناسی رو به داستان برمیکشه و در داستان ثبت میکنه. اما اون چیزی که چوبک روایت میکنه، یعنی لایه های فقیر جامعه، موقعیتی که اینا درش اسیرن، این موقعیت چنون پلشته، و چوبک هم اونو با همین پلشتی نشون میده، که خشم برمی انگیزه. از این نظر میتونیم بگیم چوبک شاید سیاسی تر از همه هست. یعنی به نظر من اگر ما بخشی از سیاست رو آرمانگرایی بدونیم، تلاش برای تغییر به سود انسانیت بدونیم، داستان های چوبک بیش از همه این کارو میکنه.
به عنوان پرسش پایانی، الان وقتی به چشم انداز چوبک نگاه میکنیم، نسل داستان نویس امروز چه از چوبک میتونه برداره که او رو یاری بکن به عنوان یک موتور حرکت در داستان نویسی امروز؟
به نظر من این یکی دو نسل اخیر چیزی که میتونن از چوبک یاد بگیرن، و حتما هم باید یاد بگیرن، این که از اون مسائل محدود لایه‌های نازک طبقه متوسطش آپارتمان نشین بیرون بیان و جامعه رو به داستان بر بکشن. من اگه اجازه بدین یه تیکه از سنگ صبور رو میخونم، که احمد آقا کسی است در داستان سنگ صبور که معلم هست و در این حال میخواد نویسنده بشه، با خودش گفتگو میکنه یا با اون عنکبوت گفتگو میکنه. وقتی که اون عنکبوت بهش میگه تو میدونی برای نوشتن زندگی آلوده و چرت این چند نفر آدم ناچار چه لغات و کلمات تر شده رو کاغذ بیاره، اون وقت جواب مردم رو چی بدم؟ او میگه باید همین جور که هستن نشونشون بدی، زبون خودشون رو تو دهنشون بذاری و هر کلمه و لغتی که به کارشون میخوره به کار ببری. بعد آخر سر میگه که راست گفتی، بالاخره مملکت همه جور آدم لازم داره، هم نویسنده متعینین و متعینات میخواد و هم نویسنده گداها. منم اگه خواستم نویسنده بشم میشم نویسنده گداها. این همه نویسنده داریم که نه از گوهر و جان سلطون خبر دارن، نه میدونن یه همچه موجوداتی هم هست، نه زبون و راه رو میدونن. من میشم نویسنده اونا.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با فرج سرکویی بود در یادمان صادق چوبک. سپاس که با ما بودید. تا هفته بعد.